اونایی که سنشون هرچی میره بالاتر قدر گذشته ها رو بیشتر میفهمن، درک میکنن.
سالمندی دورانیه که در اون آدم دوست داره به یه آرامش نسبی رسیده باشه و بعد از گذروندن روزهای پرفراز و نشیب زندگی طعم خوب و خوش امنیت و آرامش و آسایش رو در کنار خانواده، در کنار استقلال فردی بچشه و از لحظه‌هاش با همه وجودش لذت ببره. شما سالمندان عزیز، خانه نشینی و بی تحرکی رو کنار بذارید، پیاده روی و ورزش های مناسب لطفاً انجام بدید، با بچه ها و نوه ها شطرنج بازی کنید، جدول حل کنید و خلاصه این که حسابی هوای خودتون رو داشته باشید. ما خیلی به شما ها نیاز داریم. به طور کلی از نظر روانپزشکی یک سری بایدها و نبایدها برای دوران سالمندی وجود داره که اگه افراد اونها رو رعایت کنن نه تنها با عدم انکار و حس یأس نسبت به پیری مواجه نمیشن، بلکه این دوران رو نیز مثل تمامی مراحل زندگی میدونن و سعی میکنن با خوبی و سلامت این دوران رو سپری کنن. و خب به همین خاطر شادابی خودشون رو از دست نمیدن و همه درها رو به روی افسردگی و اضطراب و استرس میبندن. اما همینک رسیدیم به بخش جذاب و شنیدنی پشت خط ارتباطی که قراره امروز هم یه ارتباط صمیمانه و دوستانه داشته باشیم با یکی از شما مخاطبان و شنوندگان عزیزمون در برنامه مجله سالمندی زندگی جاری است. ببینیم امروز قراره با کی صحبت کنیم. سلام بر شما عزیز شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما و رحمت الله بر شما. خوب هستید آقا؟
ممنونم.
زنده باشید. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
بنده رحمان جعفری هستم، بازنشسته.
جناب آقای جعفری، چند فرزند دارید؟
3 تا، 2 پسر 1 دختر.
2 پسر 1 دختر. خب بله. از همینجا شروع میکنم. بله. دخترتون که یکی یه دونه است.
بله.
و احتمال خیلی زیاد عزیز دردونه است.
بله بله.
خب این عزیز دردونه عشق و علاقه پدر رو بیشتر جلب کرده احیاناً؟
بله، خودت میدونی که عشق پدر و
دقیقاً
دخترش خلاصه دیگه معروفه دیگه.
همینطوره. خیلی موافقم.
بابایی یه دخترها.
خیلی موافقم. خدا حفظ کنه شما رو. سایه شما براشون مستدام باشه. آقای جعفری،
سلامت باشی. ممنونم.
آقا فرزندانتون ازدواج کردن؟
فرزندانم دخترم ازدواج کرده. بله، یه فرزند پسر داره.
به به.
پسر بزرگم هم نامزدن.
به سلامتی و مبارکی انشالله.
سلامت.
خب پس نوه هم داری؟
بله نوه هم دارم.
آقا چند سالشه نوه تون؟
نوه هم تقریبا نزدیک 2 سالشه.
2 ساله که پدر بزرگ شدی؟
بله.
خب
بله.
ارتباطتون چجوریه؟ انگار این ارتباط شیرین‌تر و دلچسب‌تر میشه با وجود نوه دیگه.
و حقیقتا قدیما فرمودن که بچه بادوم نوه میشه مغز بادوم.
پستم باشه خاله قابل قبوله ها.
پسته گرون هم دیگه.
هر دوشون گرون و ارزشمنده. بسیار.
بله.
خیلی عمالی. آقای جعفری، از امید به زندگیتون بفرمایید. یکیشو که به ما گفتید، همین نوه و فرزندان و اینا، بفرمایید. چی کار میکنید که حال دلت خوب باشه و خوش باشه؟
ما سعی میکنیم که با بچه ها با ارتباط خوبی با خانواده داشته باشیم، با پسر، با نوه، با دختر، داماد، عروس. چی سعی میکنیم که اینا اکثرا هفته 2-3 بار دور هم باشن و با نشاست زندگی کنن. بعضی متاسفانه بعضی از این بازنشسته ها فکر کنن بازنشست میشن دیگه همه چی تموم میشه.
بله.
اما ما بازنشسته ها کسی که بازنشست میشه باید وارد یه زندگی جدید با امید و شادابی کامل
کاملا
و برنامه‌ریزی دقیق وارد فضای جدید باید بشه.
درود بر شما. انگار یه فرصت جدیدی شده. نه آقای جعفری، یه فرصتی شده بیشتر وقت بذارید برای خانواده.
بازنشسته یکی بازنشسته میشن، بنده که بازنشسته شدم در کنار خانواده خب وقت زیاد میذاریم. بعد ارتباطات، خب انسانم میگن محبت از قدیما گفتن، محبت تو چشه. در اون 3 سال خوردهی که ما توی سازمانی کار کردیم اندازه این با خانواده نبودیم. الان خب یه مدتی که بازنشست شدیم کنار خانواده، همسر و فرزندان، یه زندگی شادابی داریم. الحمدلله راضییم و الحمدلله خوبم داره کار پیش میره.
خدا رو شکر. چقدر قشنگه این نگاهتون آقای جعفری به زندگی پس از بازنشستگیتون، که حاکی از اون امید به زندگیتونه، اون نشاط و اون در واقع حس همدلی که در کنار خانواده دارید. انگار یه فرصت جدیدی براتون مهیا شده که بیشتر وقت بگذرونید با اعضای خانواده، فرزندان و همسرتون. آقا اهل کمک کردن به همسرتون هستین؟
شدیدن اتفاقا الان بعضیش بازنشستم به تا همسرم میگه که کاش زودتر بازنشست بشه.
عجب، چقدر قشنگ. خب
بله، چه اصلا تو کارهای خونه و کنار هم دیگه، تو کنارم تو همه کارا من کمک میکنم و همراهش هستم، هم از نظر فکری هم از نظر کاری.
بله.
همین بند خدا زیادم خب چندی سالیش خب زحمت ما رو کشیده.
دوسته.
ما هم که باید که بازنشست شدیم باید کنار ایشون باشیم و ایشون هم خسته نشه، همیشه شاداب و خندان باشن.
آقای جعفری من از شما تشکر میکنم به خاطر این قدرشناسیتون و این توجه ویژه‌تون به همسرتون که الان این فرصت رو اینقدر قشنگ دارید میبینید که به هر حال مهیا شده کنار همسرتون باشید، کمک حالشون باشید اصطلاحاً و بیشتر بهشون رسیدگی کنید.
الان من قدر همسر الانتون باز بازجسیه دارم بیشتر میدونه، میبینید که خانمای خونه دارن واقعا
چقدر زحمت میکشن،
اصلا هیچ این انتظاری ندارن. ما الان اومدیم مثلا کنارش اگه خدا کمک کنه، ما هم در کنار همسرمون به خانواده
انشالله.
هستیم
به تندرستی و به سلامتی انشالله. آقای جعفری اهل ورزش و برنامه های این چنینی هستید؟
بله، من مثلا چیزی که بازنشست میشه باید برنامه جدیدی برای خودش داشته باشه. بعد از نماز که بلند میشم، من میشم میرم پارک با یه دوستانی که تو پارکن، یه چند نفرم از بچه هم همراه کردم با خودم، یه 10-15 بازنشست دارم.
بله.
که هم بچه معلیم پارک ورزش میکنیم، پیاده روی میکنیم، بعد یه نون داغ میگیریم میایم کنار خانواده و همسر، خلاصه صبحونه شاداب و بقول مرغوب کنار هم
صرف میکنیم. یعنی هم دوستانتون رو دارید، هم توجه به خانواده و همسر رو دارید، هم دارید لذت میبرید از دوران بازنشستگیتون. به سلامتی خودتون چقدر اهمیت میدید؟
اصلا خدمت شما. خب کسی که خب به سنش که میره بالا باید حواسش به همه چی باشه.
چه جوری مثلا؟
اولیش که ورزشه، کسی که خونه باشه اکثرا بخوابه، آقا میگه آقا چند سال من کار کردم، خود چند سال صبح زود بلند شده، الان بخوابه مطمئن باشین خموده میشه تو طول روز، همیشه خسته و کوفته و نه صبحونش به قول مرد به موقع است، نه نهارش به موقع است. اما که اهل بزنس باشه و بکر سلامتی خودش باشه باید بعد از غذا رو استفاده نکنه، ورزش کنه و غذای فکری هم، غذای ذهنی و
یعنی اهل مطالعه باشه برای غذای فکری.
بله. کتاب یا فیلمایی که خوبه با کنار خانواده دوستان شما نگاه کنی، از این فضای چیز در بیای بیرون. خدا نکرده مثلا اگه زیاد بشینید خونه آدم خموده میشه، همش ناراحت میشه، این فکر میکنه، این فکر کردن میشه از حدم انسان رو دچار مشکلات امراض مختلف میکنه.
آقای جعفری اینقدر توصیه شما قشنگ و کارشناسی و بجا بود که من حیفم اومد پرسش دیگه ای از شما داشته باشم. من بیشتر از این مصده اوقات شریفتون نمیشم. خیلی خیلی لذت بردم، میدونم که شنوندگان عزیزمون هم همینطور خیلی بهره بردیم از گفتگو با شما. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم براتون.
بنده هم آرزوی موفقیت و تشکر می‌کنم از حضرت عالی و تهیه‌کننده‌های محترم بنده و شنوندگان محترم این برنامه خوب.
خیلی متشکرم، در پناه خدا باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ.
در شبکه رادیویی سلامت، زندگی جاری است.
هر وقت به در بسته می‌خورم یا ته دلم قرص نیست، یاد این آیه می‌افتم: آیا خداوند برای بنده خیش کافی نیست؟ خدایا، خداوندگارا، رحمت و مهربانی تو نه تنها کافی که زیاد هم هست. این ماییم که گاهی وقتها فراموشکار هستیم. بر ما ببخشای.
پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها جز دوست داشتنی های زندگیمون هستن. حضورشون وجودمون رو شاد میکنه. به جرأت میشه گفت برای خیلی از ماها بهترین روزهای زندگیمون در دوران کودکی و نوجوانی در منزل پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون رقم خورده. خاطره سازانی که سراسر درس هستند و سرشار از محبت.
من مام بزرگم رو خیلی دوست دارم چون خیلی رابطم و خوبه. هر موقع میخواد بره جایی به خاطر اینکه من رو بیدار نکنه برام نامه مینویسه.
وقتایی که میریم مثلا مسافرت، من با مادر بزرگم میرم چون که خیلی بیشتر خوش میگذره با مادر بزرگم. هم حرفان گوش میده، هم با هم دیگه کلی خوش میگذره.
از جایی که من 7 ماه به دنیا اومدم و مام بابام شاغل بودن، مام بزرگم منو بزرگ کرد و چون خیلی کوچیک بودم مام بابا نمیتونستن منو بگیرن کلا. و خب من مام بزرگم خیلی دوست دارم و امیدوارم که همیشه سالم باشه.
بیایید قدردان نسلی باشیم که حضورشون هر فضایی رو دلچسب و مؤثر میکنه.
سلام، امروز هم با یک خبر جالب همراه شما هستم. طبق تحقیقات، بازی‌های رایانه‌ای تأثیر زیادی بر حافظه سالمندان دارن. افرادی که از سلول‌های مغزی خودشون استفاده می‌کنن، از نظر حافظه توانمندتر و قوی‌تر از دیگران هستند. چون که فعالیت‌هایی که احتیاج به استفاده از سلول‌های مغزی دارن، مغز رو ورزیده‌تر می‌کنن. این افراد دیرتر دچار فراموشی میشن. اما کسانی که در فکر کردن صرفه‌جویی میکنن، سلول‌های مغزیشون زودتر پیر میشه و به بیماری‌های حافظه بیشتر دچار میشن. افراد برای حفظ و زنده نگه داشتن سلول‌های مغزی و سلول‌های خاکستری مغز باید به بهترین شکل از این نعمت الهی استفاده کنن. افرادی که فعالیت‌های مغزی کمی دارن، ذهنشون زودتر در معرض آسیب قرار میگیره و برای جلوگیری از این آسیب بهتر هر چه سریع‌تر راهکاری پیدا کنن. یکی از روش‌های فعالسازی مغز استفاده از رایانه و بازی‌های کامپیوتریه. این بازی‌های فکری میتونن به تقویت اندیشیدن و قدرت مانور سلول‌های ذهنی همه افراد به خصوص سالمندان عزیز کمک کنن. و با این راهکار سالمندان میتونن مانع از پیر شدن سلول‌های مغزیشون بشن. ممنون که همراه من بودید.
با بالا رفتن سن افراد در صورتی که مراقبت‌های غذایی نداشته باشند، ممکنه در معرض بروز هر نوع بیماری قرار بگیرن. در این میون تغذیه صحیح موجب ارتقاء سلامت میشه. حال اگر افراد آگاهی لازم رو در مورد چگونگی حفظ سلامت خودشون از طریق تغذیه داشته باشن، کمتر در معرض بیماری‌های مختلف قرار میگیرن و خب میتونن مشکلات خودشون رو مدیریت کنن.
ایستگاه تغذیه.
سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مرضیه خلیلی هستم، کارشناس ارشد تغذیه. امروز هم در خدمت شما هستیم با یک نکته‌ای که در ارتباط با تغذیه سالمندان. یکی از مواردی که باید حتما در تغذیه سالمندان لحاظ بشه ایجاد تنوع غذایی، به دلیل اینکه سالمندان و همه البته گروه‌های سنی واقعا به همه مواد غذایی نیاز دارن و لازمه که ما در وعده‌های غذایمون تنوع ایجاد کنیم. اما متاسفانه خصوصا در بسیاری از خانواده‌ها فقط غذاهایی که به صورت روتین در واقع خیلی شایع هستن، مثلا مرنج و مرغ، مثلا دو سه تا مدل خورشتی که خیلی عرف هست در غذای ما ایرانی‌ها استفاده میشه و تنوع خیلی زیادی ممکنه به وعده‌های غذاییمون ندیم. اما باید این نکته رو بدونیم که در واقع استفاده از هر ماده غذایی به صورت طبیعی در اطرافمون وجود داره و خداوند آفریده به دلیل خواص متفاوتی که نسبت به ماده دیگه داره برای بدنمون ضروری. یکی از راهکارها اینه که ما قرار نیست حتما غذایی که استفاده می‌کنیم حتما شکل سنتی پخته شده باشه و عین اصول اساسی باشه. من چند تا مثال خدمتتون عرض کنم. مثلا شما استفاده از لوبیا، در واقع مثلا وقتی ما می‌خوایم خورش درست کنیم اکثر توی قرمه سبزی مثلا یا لوبیا قرمز می‌ریزیم یا لوبیا چیتی. خب حالا میشه متفاوت متفاوتش کرد، قطعا طعمش هم متفاوت خواهد شد، ولی به مرور ذائقه فرد تغییر میکنه. ما میتونیم از لوبیا چشم بلبلی استفاده کنیم، گهگداری، حتی از لوبیا چشم بلبلی مثلا در واقع شبیه خورشت قیمه استفاده کنیم، گوشت به همراه لوبیا چشم بلبلی، به مقدار کمی هم حالا استفاده از گوجه یا آب رب میتونیم توی اون خورش استفاده از کدو کنیم، بامی استفاده کنیم، بادمجان استفاده کنیم. اینها در واقع میشه ایجاد یک نوع خورشت، حالا امتحان هم بفرمایید، بسیار خوشمزه‌ای که در سر ابتکار خودتون بوده. مثلا غذاهای مخلوط قرار نیست فقط عدس پلو یا لوبیا پلو باشه، همین مثلا ماش پلو غذایی هست که بسیار کم رنگه توی سفره‌های ما ایرانی، ولی ماش پلو استفاده از همین لوبیا چشم پلو در ترکیب با در واقع برنج استفاده، حالا هویج پلو، استفاده از حتی کدوی در واقع رنده شده یا حلقه حلقه شده به همراه مقداری گوشت چرخ کرده یا حالا سینه مرغ چرخ شده برای سالمندان با برنج، انواع سبزیجات ها رو شما میتونید با برنج ترکیب کنید، با مقداری گوشت چرخ شده ترکیب کنید و این رو به صورت یک غذای مخلوط در اختیار سالمند قرار بدید. یکی از در واقع اتفاقاتی که در ارتباط با سالمندان میفته اینه که تنوع غذایی رو دوست دارن، برخلاف جوانان و حالا کودکان که غذای در واقع اون چیزی رو که به صورت عرف دیدن رو میطلبن، اما سالمندان تنوع غذایی رو بسیار دوست دارن و ازش استقبال میکنن. پس سعی کنیم حتما از انواع حبوبات ها استفاده کنیم، از انواع سبزیجات ها استفاده کنیم و این تنوع غذایی رو بالا ببریم و همیشه در واقع تمرکز نکنیم روی یک ماده غذایی که از حالا کودکی و سالهاست داریم سر سفرهمون استفاده میکنیم. این تنوع میتونه قطعا در سلامتی سالمندان عزیزمون اثر بسیار بسیار زیادی داشته باشه. امیدوارم که سلامت باشید.
در شبکه رادیویی سلامت، زندگی جاری است.
شما همچنان شنونده مجله سالمندی زندگی جاری است از شبکه رادیویی سلامت هستید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و در ادامه رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. قراره که همراه بشیم با خانم دکتر راحله حسینی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر حسینی عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، امروز میخواییم راجع به موضوع مهم معنا و یافتن معنا در دوره سالمندی با شما گفتگو کنیم. این یعنی چی اصلا، معنا یافتن در زندگی؟ حالا ویژه ما داریم راجع به دوره سالمندی صحبت میکنیم، اما بیشتر راجع به این یافتن معنا در زندگی برای ما توضیح بفرمایید که اصلا یعنی چی؟
بنده معنا یا همون معنویت یه سری باورها و اعمالی هست که افراد انجام میدن و خیلی جسمانی نیست، کلن باورها و اعمالیه که غیر جسمانیه توی زندگی وجود داره و یک بخشش میشه ارتباط خصوصی بین من و خداوند. درسته. و یک بخشش میشه ارتباط خصوصی بین من با خودم، آنچه که من دلم میخواد برای زندگیم انجام بدم و دلایل و ارزشهایی که من برای زندگیم دارم. اینها میشن معنای زندگی، اینکه من برای چی دارم زندگی میکنم، هدفهام توی این زندگی چی هست، قراره که چه ارزشهایی برای من باقی بمونه، چه ارزشهایی رو تغییر دادم اگر قابل تغییر باشه. مجموع اینها معنای زندگی ما رو میسازن.
بله. خب در دوره سالمندی خانم دکتر این معنا چه اهمیتی پیدا میکنه؟
توی دوره سالمندی با توجه به اینکه شاید وقت آزاد بیشتری پیدا میکنیم، هممون مرور میکنیم زندگیمون رو و حالا توی این مروره ممکنه که خب یه سری پدیده اجتناب ناپذیره دیگه، ممکنه یک سری تعارضات یادمون بیاد، یک سری کشمکش ها یادمون بیاد، یک سری اهداف یادمون بیاد که فراموششون کردیم یا اصلا فراموش نکردیم اما بهشون نرسیدیم. خب حالا اگر که این تعارضات و کشمکش ها و اهدافی که ما بهشون نرسیدیم تعدادش خیلی زیاد باشه، اینجاست که آروم آروم احساس میکنیم خیلی کار مفیدی نکردیم.
یعنی این کارنامه رو که بررسی میکنیم به ما یه در واقع بازخوردی میده که آیا رضایتمون تأمین میشه یا خیر.
بله دقیقا. حالا وقتی رضایتی که تأمین نمیشه احساس بیمعنایی هم همراه باهاش میاد. تو اینجور شرایط وقتی ازشون میپرسیم که چه چیزی حالا شما رو بد کرده، میگن حس میکنم که الکی زندگی کردم. بله. بیهوده زندگی کردم. خب اما اگر اون معنا در زندگی هست اگه توی همون شرایط هم پیدا کنیم. یعنی من همون جایی که احساس بیهودگی میکنم به این فکر کنم که خب اصلا من هدفم چی بود، اصلا چی بود از این که داشتم این همه تلاش میکردم. وقتی هدف رو پیداش کنم، حالا دوباره خودش کنم، سعی کنم به یه بخشش برسم، حالا خلأ پر میشه و اون معنایی که اینجا گم شده بود و من احساس بیهودگی میکردم پیدا میشه. خیلی دنبال یک معنای ماورایی برای زندگیمون نباشیم. معنا در زندگی جسمانی ما آدم ها این هستش که من به اهداف و خواسته هایی رو که برای خودم برنامه ریزی کرده بودم چقدر رسیدم و الان چقدر دوباره دارم تلاش میکنم که به ادامه اونها برسم، چقدر ارزش هامو زیر پا گذاشتم و الان چقدر دارم تلاش میکنم که ارزش هامو دوباره زنده کنم.
بله.
چقدر تلاش هم در این راستا بیشتر باشه، احساس میکنم که زندگیم پرمعناتر و پرفایده تره.
خانم دکتر، میشه در واقع یه کار پیشگیرانه کرد برای اون دست از، حالا من درست مدلیم راجع به دوره سالمندی با هم گفتگو میکنیم و یافتن معنا در دوره سالمندی، اما آیا میتونیم یه پیشنهاد پیشگیرانه برای جوونا و میان ساله داشته باشیم که چی کار کنیم از همین حالا که در واقع زمانی که کارنامه زندگیمون رو مرور میکنیم اون حس رضایتمون تامین بشه و خیلی افسوس نخوریم، یعنی اون زمانی که وارد دوره سالمندی شدیم این معنا در زندگیمون به بهترین شکل ممکن بهش برسیم؟
بله، بهترین کار و شاید حالا راحت‌ترین توصیه که میشه الان کرد هدف گذاری باشه. همه ما هدف داریم برای زندگیمون، کاملا مشخصه. ولی گاهی وقتا وقتی صحبت میکنیم میگیم که خب نمیرسم به هدفه یا هرچی تلاش کردم نشده اون راهی که دلم میخواسته. یه راه ساده وجود داره. ببینید یه هدف کلی هممون داریم، ولی واقعیت اینه که هدف کلیه نوک قله قرار گرفته. اگه بشینم از پایین کوه بهش نگاه کنم ممکنه هیچ وقت بهش نرسم و زمان رو از دست بدم. من هدف کلیم رو توی زندگی میام خورد میکنم به هدفهای جزئی تر و کوچکتر. مثلا چی؟ مثلا این که من به عنوان یک جوان قصد دارم که برسم به یک رده شغلی بالا. خب اون رده شغلی باید در راستای تحصیلات من، انگیزه من و توانایی های من باشه. پس حالا باید من خودش کنم به هدف های جزئی تر، یعنی باید توانایی ها اون پرورش بدم. پس میام شروع میکنم مثلا مهارت برقراری ارتباطم رو قوی میکنم، قاطعیتم رو قوی میکنم، مدیریت استرسم رو بهتر میکنم. بعد حالا نیاز داره زبان خاصی رو یاد بگیرم، پس میرم حالا این کار رو انجام دم. وقتی خودش میکنیم به هدف کوچیکتر، به هر هدف کوچیکی که برسیم سطح رضایتمون انقدر میره بالا که انگیزمون برای رسیدن به هدف اصلیه بیشتر میشه. اون وقتی که وقتی به سن بالاتر میرسیم میدونیم که یه مسیر خوبی رو طی کردیم، حتی اگر با آنچه که واقعا مد نظرمون بوده نرسیم، مسیر راضی کننده
و در واقع ما تلاش خودمون رو کردیم. این حس قشنگی به آدم میده که در واقع اون افسوس و ای کاش رو به جا نمیگذاره که من تلاش خودم رو کردم، حالا چه به اون هدف رسیده باشم یا به بخشی از اون یا اینکه کلا نرسیده باشم، اما من تلاشم رو کردم و افسوس نمیخورم بگم ای کاش تلاش میداشتم، ای کاش کار بیشتری میکردم، وقت بیشتری میگذاشتم. خیلی متشکرم خانم دکتر. در ادامه شما همچنان شنونده رادیو سلامت مجله سالمندی زندگی جاریست هستید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. دارم گفتگو میکنم با خانم دکتر راحله حسینی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر، راجع به موضوع معنا و یافتن معنا در دوره سالمندی قدری با هم گفتگو کردیم. اگه نکته‌ای در این بخش باقی مونده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یه نکته که خیلی دلم میخواد توی این بخش بگم مشارکت کردن سالمندان توی فعالیت ها. ببینید معمولا ما تشویقشون میکنیم که حتما توی فعالیت ها شرکت کنین و هر چقدر حالا اصلا مهم نیست این فعالیت جنبه اقتصادی داره یا نداره، همین که آمول منفع باشه خوبه و کمکشون میکنه که رضایت از زندگیشون بیشتر بشه و خلاهای معنایشون تکمیل بشه. ولی یه نکته ای داره این موضوع، اینکه گاهی وقتا سالمندا ناراحتن باز از این مشارکت. میدونین چرا؟ به این دلیل که وقتی ازشون میخوایم مشارکت کنن توی فعالیت اجتماعی، رده بندی سنی میگذاریم. افرادی که حالا مثلا 70 سالشون هست در یک گروه سنی هم، بعد جوان ها همه توی گروه سنی هستن.
یعنی میخواین شما اشاره داشته باشید به این که گروه نباید همگن باشه؟
نه آن دقیقا همینه. اگه قراره یک کار اجتماعی آمار منفع انجام بشه، خوبه که در کنار همدیگه قرار بگیرن رده های سنی و این شکلی همشون کسب رضایت میکنن و فردی که سنی ازش گذشته و بزرگتر از بقیه احساس نمیکنه کنار گذاشته شده یا کاری که خیلی پیش پا افتاده تر و راحت تره بهش بسپرده.
مطمئن دکتر اصلا نشاط گروه بالا میره؟
بله.
این تعامل خودش باعث ارتقای سلامت روان هر دو گروه میشه، هم جوون ما و هم سالمند ما.
دقیقا همینطور هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید برای جنبندی گفتگومون. امیدوارم که سالمندان عزیزمون مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند شما نهایت استفاده رو برده باشن. خیلی ممنون خانم دکتر از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. برقرار کردن ارتباطات اجتماعی و خانوادگی قوی، حرمت داشتن، عزیز بودن در خانواده، مورد احترام بودن در میان جمع، امر و نهی های ارشادی، توجه مردم به سالمندان به عنوان منبع فکر و اندیشه و همچنین مورد مشورت قرار دادن سالمندان از جمله مزایای اجتماعی سالمندی. از دیدگاه اسلام، موی سپید سالمند هم مانند نوریه که نباید اون رو از بین برد. امام علی علیه السلام می فرمایند، اثر پیری و موی سپید رو از بین نبرید که آن خود نور و جلاست. این نور تنها برای دنیا و تنها برای این سرای نیست. امیدوارم قدر سالمندان رو بیشتر بدونیم. در کنار شما عزیزان بودیم با مجله سالمندی زندگی جاری است از گروه خانواده ی رادیو سلامت. سپاسگزارم از همراهی همدلانه شما عزیزان. براتون بهترین ها رو میخوام. الهی که همیشه سلامت باشید. شما پدر بزرگا و مادر بزرگای نازنین. خدا نگهدارتون.
با دلارامی مرا خاطر خوش است، خاطر خوش Oh,